أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خدمت شنوندگان این صوت سلام عرض میکنم. وقایعی که در این 12 روز گذشته در ایران اتفاق افتاد و جنگ در واقع تحمیلی اسرائیل علیه ایران و همچنین آتش بسی که اعلام شد، نکات آموزنده و عبرت‌های زیادی را برای ما داشت. گرچه یک جنگ بود، اما عبرت‌هایی که میتوان از این جنگ در ابعاد مختلف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی گرفت، شاید کمتر از جنگ تحمیلی عراق علیه ایران در اون دوران 8 ساله نباشد. من به یک مسئله در این مورد اشاره میکنم، گرچه باید از زوایای مختلف و ابعاد مختلف دانشها و علوم مختلف متخصصین و فرهنگدانان اون را مورد بحث و بررسی قرار دهند. یکی از مسائلی که پیش آمد و باید به اون نگاه قرآنی داشته باشیم، بحث مقاومت مردم و انسجام آنها بود، که این انسجام و مقاومت مردمی کمتر از انسجام و مقاومتی را که در دوران جنگ تحمیلی عراق علیه ایران داشتن نبود. شاید بعد از گذشت 46 سال از انقلاب و همینطور گذشته 37 سال از جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، دشمنان در ذهنشان بود که جامعه ایران از هم گسسته شده است و بعید است که اون اتحاد و انسجامی که در اون دوران به واسطه برکت انقلاب بوده است در این دوران اتفاق بیفتد. و گاه چشم دوخته بودن بر اینکه یک شورش های داخلی در ایران ایجاد بشود، اما همونطور که مشاهده کردیم این اتفاق ایجاد نشد. با اینکه رسانه های بیگانه و دشمن خیلی تلاش کرد تا اینکه مردم را به شکلی به شورش های داخلی و اختلافات و جنگ داخلی و حتی تظاهرات علیه حکومت اسلامی بکشاند، این اتفاق ایجاد نشد، بلکه مردم ایستادگی کردند و عکس عمل کردند. این نکته ای را دارد که اون نکته رو من میخوام تو نگاه قرآنی و به عنوان عبرت‌هایی که از این دوران میتوان گرفت اون را بیان بکنم. یکی از مسائلی که در قرآن خیلی بهش تأکید شده است مسئله مردمه، با واژه ناس آمده. و مثلا فرض میگیریم که در آیات از قرآن آمده است که در سوره حدید آیه 25، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. تو فلسفه بعثت انبیا آمده است که ما پیامبران را با برهان‌های روشن فرستادیم و همراه آنها کتاب فرستادیم، میزان عدل و عدالت را فرستادیم، لیقوم الناس بالقسط، تا اینکه مردم قسط و عدل را اقامه کنند. عجیب این است که در این آیه برخلاف مرسوم حکومت‌های دنیا که معمولاً اقامه قسط رسالت حکومت‌ها هستند که باید عدالت و قسط را برپا دارند، اما در این آیه این رسالت را مستقیم بر دوش مردم گذاشته و از کلمه ناس بهره گرفته است. لیقوم الناس بالقسط، مردم رسالت دارند که قسط را برپا کنند. و این سوال ایجاد میشه که چرا خدا آمده است در اقامه عدل، که رسالت اصلی حکومت کلمه ناس را به کار برده است و رسالت اصلی را بر دوش مردم نهاده است. این نشان می‌دهد که مسئولیت اصلی و وظایف اصلی حکومت در نگاه قرآن بر عهده مردمه، بر دوش مردمه، و مردم در نگاه قرآن از یک هوشمندی و تیزبینی برخوردارند که این عدالت را خدا بر دوش آنها نهاده است. اگر تیزبین نباشند، اگر هوشمندی نداشته باشند، معنا ندارد که خدا اقامه عدل و قسط را بر دوش آنها بگذارد. خب وقتی کلمه مردم رو معناش رو در قرآن بررسی میکنید، میبینید که یه مفهوم عامیانه دارد. اینجور نیست که مقصود از مردم در این آیه و سایر آیات متخصصین باشن، عقلای قوم باشن. بله، گاهی ممکن است که در قرآن واژه ناس معنای خاص داشته باشه، اما ناس تو نگاه عمومی قرآن یه معنای عام می‌داره، یعنی مردمی که در واقع تو یک جامعه زندگی میکنن و یک سطحی از در واقع هوشمندی و آگاهی را برخوردارن. اگه آگاهی و تخصصی باشه میشه متخصصین، عقلا، نخبگان. اما اگر آگاهی عمومی باشه، این واژه ناس به کار برده میشه. حتی خدا در قرآن به منافقین در همون اوایل سوره بقره میفرمان که آمنو کما آمن الناس، ایمان بیارن تو که مردم ایمان آوردن. یعنی ایمان مردم ولو نسبی هم باشد ارزشمنده و از ارزش برخورداره. خب این تو قرآن یک در واقع راه برده اتکا کردن به مردم، اما این اتکا به مردم هم ظاهری نیست که فکر کنیم که برنامه ها و سیاست گذاری ها باید که در واقع از ناحیه متخصصین فن انجام بگیرد، مردم هم حمایت بکنن یا مردم هم تبعیت بکنن. نه، در این نوع آیات خدا اومده به مردم نقش هدایتگری، نقش در واقع حتی رهبری، نقش اینکه آگاهی رسانی خدا به اونها داده. در خیلی جاهای قرآن اینجوره. خدا در سوره در واقع آل عمران وقتی به پیغمبر میگه که وشاورهم فی الامر، میگه با مردم، یعنی حالا مؤمنین و کسانی که تو مدینه ضربه دیدن در جنگ احد، مشورت کن. خدا به پیغمبر میگه مشورت کن، اونم در امر، یعنی در امور مملکتی. گرچه معمولا مفسرین میگن که این مشورت یک امر تشریفاتی است، به جهت اینکه پیامبر نسبت به پیامبر، به جهت اینکه پیامبر نیاز مشورت ندارد. اما از یه دیدگاه دیگر شاید هم بگویم که واقعا اینجور نیست که خدا همه علوم و امور را به پیغمبر واگذار کرده باشه. یه جاهایی هم پیامبر باید که امورش را از طریق مردم اداره بکنه و خدا دارد اینجا به پیامبر یک جهت راهبردی را بیان میکنه در این مسئله که تو مدینه بعد از جنگ احد، بعد از این وقایع چه کار بکنیم. خب با مردم مشورت بکن و با مردم تصمیم بگیر و اون نظر نهایی مردم رو بگیر، منتها گرچه حالا تصمیم گیری به جهت اجرا بر عهده پیامبر فاذا عزمت فتوکل علی الله. بنابراین این یکی از عبرت‌هایی که میشه در همین وقایع هم گرفت، وقایع اخیری که اتفاق افتاد، ما نگاه میکنه میبینیم که برخلاف آنچه دشمن میخواست، مردم اینجا بی خوبی عمل کردن و نشان میدهد که یک، مردم دشمن شناسند، دشمن رو بی خوبی میشناسند. دو، مردم مصلحت سنجند، مصالح را میتونن تشخیص بدهن. یعنی ما الان دیدیم که حتی خیلی ها کسانی که شاید میانه خوبی با نظام و حکومت نداشتند و حتی دلخور بودند، اینها هم مصلحت را در این دیدن که الان باید مقابل اسرائیل بایستن. دوم، سوم، اینکه انسجام و وحدت، الان باید از یک انسجام و وحدتی همه جامعه برخوردار باشه. هر سه اینها نشانه یک مطلبه، و اون اینکه همونطوری که ما در واقع متخصص داریم، نخبگان داریم که گاهی به لحاظ علمی و تخصصی راهبردهایی را ارائه میدن، در کنار اینها ما یک خرد جمعی و یک هوشمندی عمومی هم توی جامعه داریم، و این هوشمندی عمومی امری است که قابل ارزش، قابل تقدیر و ریشه قرآنی دارد. و در بیان و کلمات رهبری بارها من دیدم که بر این مسئله تاکید کرده است، و این را میتونیم به عنوان یک دستاورد از این وقایعی که اخیراً در جامعه ما اتفاق افتاد اون را بهش توجه کنیم و راهبردی باشد برای آینده ما که ما از اعتماد و اتکای به مردم نهراسیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.